مولای درز فلسفه، تاریخ فلسفه به طنز، نویسنده اردلان عطارپور، انتشارات آن، چاپ اول پاییز 1379 تهران. فهرست پیش از گفتار صفحه 7، پیش گفتار صفحه 9، یافتم درباره ارشمیدس صفحه 13، فیلسوف گریان درباره هراکلیت صفحه 17، جام شکران درباره سقراط، میچسبید درباره دیوژن صفحه 25، از یک مسل و ایده درباره افلاطون صفحه 29، دوستداران حقیقت درباره ارسطو صفحه 33، قبولش داره درباره ماکیاولی صفحه 37، اسب در طویله درباره فرانسیس بیکن صفحه 41، گردش داریم تا گردش درباره گالیله صفحه 45، گرگ انسان درباره توماس هابز صفحه 49، فکر میکنم پس نیستم درباره دکارت صفحه 53، خیلی با معرفت بود درباره ولتر صفحه 57، حوله بدهید درباره روسو صفحه 61، بازار مکاره درباره کانت صفحه 65، ماجرای کشف نیروی جاذبه درباره نیوتن صفحه 69، واقعیت معقول است درباره هگل صفحه 73، شلاق و زنان درباره نیچه صفحه 77، باباهاتون میمون بوده درباره داروین صفحه 81، افکار خوشمزه درباره مارکس صفحه 85، نسبی است درباره انیشتن صفحه 89، موبایل و آینده مردان از نظر ویلدورانت صفحه 93، در نشریات صفحه 97. پیش از گفتار، تاریخ فلسفه و علم با نام 20 حکیم و فیلسوف قرین شده است و آنچه به خصوص از این افراد یا درباره این افراد ملکه ذهن عام و خاص است، عبارات یا حکایاتی است که اغلب یا متأثر از زندگی آن بزرگان است و یا لب اندیشه های آنان را نشان می دهد و به مرور زمان رنگی از حجت و تقدس به خود گرفتند. نگاهی دیگر با توجه به مسائل عمومی تر و توأم با نقد و طنز به آن عبارات و حکایات، کاری است که در این کتاب کوچک شده است. طوری که چه بسا با لبخند بتوان لحظاتی روی آن تأمل کرد. جای انکار نیست که میشد بر فهرست حکما و فلاسفه افزود. اما بعضی از بزرگان نه عبارت مشهوری دارند نه حکایتی از آنها بر سر زبان هاست تا با نگاه دیگری به آن پرداخته و طنزشان معلوم شود. همچنین ناشر پیشنهاد کرد بعضی از طنزهایم را که برای انتشارات نوشتم یا در آنها به چاپ رسیده در آخر کتاب اضافه کنم. موافقت کردم، اما برای آنکه بین متن اصلی کتاب و آن طنزها فاصله ای بیفتد، آن را زیر عنوان در نشریات آوردم تا از متن اصلی جداتر شود. آین پیش گفتار. دکارت گفته است هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده است، چون هر کسی فکر می کند بیشتر از بقیه دارد. اما حکیم دیگری گفته هیچ چیز در دنیا بهتر از عقل تقسیم نشده بود، اگر هر کسی فکر می کرد کمتر از بقیه دارد. البته شاید اینجوری مرافعه و دعوای کمتری بود، اما در هر صورت هر کسی حق دارد عقل خودش را بیشتر از بقیه بداند، چرا که دست کم یک نفر عقلش بیشتر از بقیه است و این مسئله منتفی نیست که آن یک نفر چه بسا من باشم. البته زیادی عقل و دانش هم که چیز خوبی نیست، چرا که حضرت آدم و حوا تا آن وقت که از میوه درخت معرفت نخورده بودند شاد و شنگول در بهشت زندگی می کردند و فقط بعد از گاز دادن آن میوه بود که خود نوه، نبیره، ندیده، نشنیده و من و شما و همه را بدبخت کردند. این مطلب را من نمیگویم، فلاسفه هم میگویند. مثلا برکلی که وجود ماده و جهان بینی عینی و همه چیز را به کلی نفی می کرد، بدبختی فلاسفه را خیلی عیان می دید که گفت از آنجا که فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست، توقع ما این است که فلاسفه دارای سکون و ثبات نفس و معلوماتی بسیار روشن باشند، حالان که این عوام و ناس هستند که اغلب آسوده خیال ترند. چارلز شورز همین مطلب را اینجوری گفته: در زندگی نه هدفی دارم، نه مسیری، نه منظوری و نه حتی معنایی. با این همه شادم و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد. سقراط نیز گفته: زن بگیرید. اگر خوب بود خوشبخت می شوید. اگر بد بود فیلسوف می شوید. از گفته سقراط خیلی ساده نتیجه می شود که فیلسوفی مترادف با بدبختی است. چون که تاس آنقدر که سرش به آسمان بود و رصد می کرد در چاه افتاد. اینها را فقط فلاسفه نمی دانند. مردم عادی هم می دانند که در آوردند طلبه‌ای برای خرید هیزم به دکان علافی رفت. گفت: ای مردکه حطب فروش، این هیزم هایی که از بیابان خدا با ریسمان موسی در خر عیسی استوار کرده ای، یک من شرعی به چند درهم بغلی می فروشی؟ مرد علافی گفت: اگر هیزم می خواهی هر منی 6 ریال، و اگر فلسفه می بافی مدرسه نزدیک است. شور زندگی و دانستن حقیقت چه بسا جور هم نباشند. برای همین بعضی وقتها دروغ مصلحت آمیز می گوییم و یا با پنهان کردن حقیقت سبب خیری می شویم. اگر زن لوس کنجکاو نبود و برنمی گشت تا ببیند چه سر قومش آمده، شاید تا سالها صحیح و سالم و رستگار زندگی می کرد. اینجا هاست که اجداد ما گفتند حقیقت تلخ است و ما کمتر می توانیم چشم بر چشم آن بیندازیم، کما اینکه وقتی اتومبیلی نزدیک است به ما بزند چشم های من را می بندیم. چه کسی است که مرگ خود را باور کند یا اینکه مثلا ممکن است روزی روزگاری شل شود؟ اما هر کسی فکر می‌کند که چند سال دیگر به پول و پله خواهد رسید. همه به امید زنده‌اند که اگر سرابی نباشد از تشنگی می‌میریم. و ندیدم آدمی را که گاه گاه هم شده از لذت دیدن سراب محروم باشد، که گفتند وصف العیش نصف العیش. و فرانسیس بیکن به ظاهر جامع تر می‌دید که می‌گفت امید صبحانه لذیذ و شام بدی است. گرسنه‌ای گفت: حالا تا شام. حکیمی گفت: هر کس تشنه است و گلویش خشک است و لهله آب می زند، چه بسا سراب را جای آب ببیند. همانطور فیلسوفی که تشنه حقیقت است، چه بسا خوابش را ببیند. بالاخره این جمله طنز و نقض را نمی دانم از کیست که نگران آنچه نمی دانی نباش. نگران چیزهایی باش که فکر می کنی می دانی. صفحه 13 درباره ارشمیدس. معروف است که یکی از بزرگترین کشفیات ارشمیدس در حمام صورت گرفت و روی شوق زده لخت مادرزاد از حمام بیرون زد و فریاد کشید: یافتم، یافتم. روزی که ارشمیدس به حمام رفت لابد چرک بود، اما به جای اینکه کیسه بکشد شروع به بازی و قوطه خوردن در آب کرد. پایین میرفت و بالا میآمد، باز پایین میرفت و بالا میآمد، خیلی آرام. یک بار دیگر که پایین رفت یکو از آب بیرون جست، فریاد کشید: یافتم، یافتم. کسانی که حمام نرفته اند نمی دانند که فریاد در حمام چه انعکاس پرابهت و چندباره‌ای دارد. پژواک صدا در خود صدا می پیچد و باز ارشمیدس انگار که مویش را می کشند از ته دل فریاد می زد: یافتم، یافتم. اولین گمان این بود که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده. اما تا آن روز کسی برای سنگ پا اینطور نره نکشیده بود. آنهایی که به ارشمیدس نزدیک‌تر بودند، بی اختیار ذهنشان به ثروت و جواهری رفت که ارشمیدس از روی خوششانسی و اتفاق آن را پیدا کرده، که فریاد در فریاد ارشمیدس انداختند: مال ماست، مال ماست. اما ارشمیدس بی اعتنا به همه چیز و همه کس، حتی لباسهایش، از سر شغل لخت مادرزاد از حمام بیرون زد. صاحب حمام فقط یک فریاد کوتاه داشت: پس پول حمام چی؟ بعد یکو مثل تیر از ذهنش گذشت که ارشمیدس چیز با ارزشی یافته و فریاد زنان به دنبالش افتاد: مال من است، مال من است. حمامی پس از اینکه 2300 متر دنبال ارشمیدس دوید، دیگر کاملا باورش شد که ارشمیدس چیز با ارزشی پیدا کرده و حالا فریاد میزد: دوز، دوز، بگیریدش. وقتی ارشمیدس از کنار بازار شهر گذشت، جمعیتی که از پیش میدوید به 18 نفر رسید. در حالی که ارشمیدس همچنان فریاد میزد یافتم یافتم. شمفروشان، نلبندان و خلاصه کاسبکارها از کسانی که به دنبال ارشمیدس بودند میپرسیدند مگر چه شده؟ و آنها جواب میدادند یافتش یافتش، و همینطور از پی ارشمیدس میدویدند. پیرزنی گفت چه بی حیاست این مرد. گلاسی به محض اینکه ارشمیدس را آنطور لخت مادرزاد دید گفت این چی پیدا کرده که باید حتما لخت باشه تا نشون بده؟ در سر کوی سگبازها، آنجا که کلبیها جمع می شدند، بالاخره جلوی ارشمیدس را گرفتند. لنگی به دور تنش پیچیدند. پیرمردی نفس نفس زنان از راه رسید. من هفته قبل در حمام انگشتر طلایم را گم کردم. زنم شاهد است. حمامی هم رسید. منطقا آنچه در حمام است مال حمامی است. یکی از سوفسطائیان میخواست با این نظر مخالفت کند که مأمور دولت آمد. حرف بی حرف. این چیزها مال دولت است. مرد میانسالی از جمعیت گفت قربان هنوز معلوم نیست چی هست. مأمور خود را از تنگوتا نینداخت. پس زودتر معلوم کنید تا بفهمیم صاحب چه چیزی هستیم. اما ارشمیدس که غافل از دور و برش بود همینطور فریاد میکرد یافتم یافتم یافتم. جمعیت که هر دم بیشتر میشد و کلافه بود دست جمعی فریاد زدند آخه بگو چی یافتی؟ ارشمیدس با همان شور و حرارت فریاد زد هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه وزن مایع هم حجمش سبک می شود. مردم گفتند چی گفتی؟ ارشمیدس که از دقت و توجه مردم نسبت به مسائل علمی شوق زده شده بود شمرده گفت دقت کنید هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه وزن مایع هم حجمش سبک می شود. همگی با هم گفتند این مردک خر چه می گوید دیوانه است و از دورش پراکنده شدند. و ارشمیدس از دور صدای مردی را شنید که می گفت هر جسمی که در آب فرو رود به اندازه ارشمیدس دیوانه نمی شود. و صدای خنده مردم بلند شد. فردای آن روز بر سر در حمام یک تابلوی کوچک نصب شد که روی آن با خط خوش یونانی نوشته شده بود برای حفظ شئونات اخلاقی از پذیرش دانشمندان و فلاسفه معذوری. صفحه 17 درباره هراکلیت فیلسوف گریان. هراکلیت فیلسوف بزرگ ما قبل سقراط و افلاطون می گفت در یک رودخانه دوبار نمی شود شنا کرد. مقصود هراکلیت این بود که هر چیز در حرکت و گذر دائمی است، طوری که اگر در رودخانه‌ای برای بار دوم پا گذاشتید نه شما همان آدم قبلی هستید و نه رودخانه همان رودخانه است. اما چون این حرف 2500 سال جلوتر از زمانی بود که باید گفته می شد گفته شد، کمتر کسی چه موافق و چه مخالف از آن سر در آورد. چنانکه یکی از فیلسوفان مخالف هراکلیت در مقابله و رد نظریه وی گفت در یک رودخانه حتی یک بار هم نمی توانید شنا کنید مگر اینکه شنا بلد باشید. همچنین یکی از شاگردان هراکلیت که در کنار رودخانه زندگی می کرد برای استحمام از رودخانه استفاده نمی کرد. علت را که پرسیدند گفت من 3 سال پیش اینجا حمام کردم و در یک رودخانه دوبار نمی شود حمام کرد. اما چون خود هراکلیت هم متعلق به 2500 سال قبل بود و نظریاتش مربوط به 2500 سال بعد بود بیش از همه در معرض تناقض و پریشانگویی قرار داشت. چون که هر صبح که از خواب برمیخواست از همسرش میپرسید تو که هستی؟ همسر هراکلیت هم که در هر حال متأثر از عقاید فلسفی شوهرش بود میپرسید تو که هستی؟ همین زن همیشه جلوی هراکلیت غذای مانده میگذاشت و هر وقت که مورد اعتراض قرار میگرفت میگفت هر وقت بخوریش تازه است، درست مثل خودت و روزخانه. این شد که هراکلیت از این وضعیت که فلسفه برای زندگیش پیش آورده بود و از این که میدید چه برداشت‌های عامیانه از افکارش می‌کنند چنان غمناک شد که در تاریخ به فیلسوف گریان مشهور شد. او میگفت عوام یا با افکار تو مخالفند که در این صورت کتک خواهی خورد یا موافقند که در این صورت خرابش می‌کنند. و من به عنوان یک فیلسوف حاضرم کتک بخورم. یکی از فلاسفه متأخر میگوید تغییر و تحول خوب است، اما تا حدی که بتوانیم با آن منطبق شویم. یکی دیگر می گفت اگر همه چیز در جنب و جوش و حرکت است به کجا تکیه بدهیم؟ قدری ثبات لازم است. تغییر و حرکت مدام باعث شده که چیزی نباشد که من و پسرم سر آن اختلاف نداشته باشیم. اگر حرکت از این تندتر شود بین من و خودم هم اختلاف می افتد. در واقع امروز تغییرات به قدری شتاب گرفته که همه چی قاطی شده. اگر قدر شتاب تغییرات بیشتر شود، کار به جایی میرسد که مثلا شما شنا یاد میگیرید، دیگری شنا میکند. چنانچه از قدیم گفتند دیگران شنا یاد گرفتن، ما شنا کردیم، ما شنا یاد بگیریم، دیگران شنا بکنند. اما چطور هراکلیت گریان در چنان زمانی به چنین درکی رسیده بود؟ در بعضی از تواریخ آمده که هراکلیت خرد برای آب‌بازی به نهری میرفت که از میان ملک شخصی میگذشت. و هر وقت صاحب ملک مچ هراکلیت را میگرفت و با عصبانیت سرش داد میزد که باز اینجا پیدایت شده، هراکلیت میگفت اون دفعه که من نبودم. تأثیر آن وقایع در بزرگسالی هراکلیت و چنان شد که گفت در یک رودخانه دوبار نمیشود شنا کرد. همچنین آمده است یک بار هراکلیت تازه شروع به آب بازی کرده بود که صاحب ملک سر رسید و هراکلیت لباسهایش را جمع کرد و رفت. چون دید که صاحب ملک هم رفت، باز برگشت و شروع به شنا کرد. غافل از این که صاحب ملک بر می گردد و بر سر هراکلیت فریاد می زند که باز می خواهی بگویی من او نبودم؟ هراکلیت که هول شده بود گفت نه، من اون بودم، اما این رودخانه که اون رودخانه نیست. بعد از این بود آنهایی که تغییر و حالات افکار می دادند و خجالت می کشیدند که بگویند تغییر کردند، یاد گرفتند که بگویند ما تغییر نکرده ایم، اوضاع و احوال است که تغییر کرده. چون که یک نفر که سالها پیش مبارزه برای قطع رابطه با آمریکا بوده، در عرض 2-3 سال به پیشگام ارتباط با آمریکا بدل شد و در پاسخ به علت تغییر افکارش گفت من تغییر نکردم. این غرب و آمریکا و جهان سرمایه داری و اوضاع کشورهای پیشرفته و وضعیت جهانی صنعت و کل عالم مسکون است که احوالاتش تغییر کرده. یاد گفته فیلسوف هندی افتادم. اعتقاد به تغییر جهان و مافیها با قابلیت ما به تغییر رابطه مستقیم دارد. صفحه 21. درباره سقراط. جام شکران. بیل دورانت که کتاب مشهور تاریخ فلسفه را برای ادای دین به فلسفه نوشته است، در مورد سقراط میگوید اگر درباره سقراط از روی مجسمه نیمتنش قضاوت کنیم، باید بگوییم قیافش بیشتر به یک باربر شبیه بود. بعد بیل دورانت نظر همسر سقراط را درباره وی مینویسد. سقراط به هیچ دردی نمیخورد. تنبلی است که برای خانواده خود به جای نان افتخار میآورد. بیل دورانت آنگاه هم که به اندیشه های فلسفی سقراط توجه می کند، جمله را از وی نقل می کند که باورش برای ما که می خواهیم از وی چیزی یاد بگیریم مشکل است. من فقط یک چیز می دانم و آن این که هیچ چیز نمی دانم. در این صورت عجیب نیست اگر شاگردی به او گفته باشد استاد، شما که هیچ چیز نمی دانید چه چیزی را می خواهید به ما یاد بدهید؟ این که شما هم نمی دانید. در واقع شناخت جهل به عنوان یک واقعیت خود کشف مهمی است و معروف است سر کلاس هایی که سقراط درس می داد از شاگردان دست بلند می کردن تا بگویند آقا ما هم نمی دانیم و سقراط می گفت آفرین، خیلی خیلی حالیت نیست. نقل است یک بار سقراط و یکی از همفکرهایش می خواستند درباره ماوراءطبیعه به بحث و جدل بپردازند. سقراط گفت من هیچ چیزی در این باره نمی دانم. من که بیشتر نمی دانم. بحث کنیم تا معلوم شود حق با کیست و کی بیشتر نمی‌داند. فیلسوفی گفت خوب است که آدم نمی‌داند، چون حقیقت خیلی تلخ است. کی باور می‌کند روزی می‌میرد؟ یک فیلسوف فرانسوی گفت یقین حماقت است، اما شک و دودلی وضع غیر قابل تحملی است. فیلسوفی از ینگه دنیا می‌گفت تا آدمی یاد نگرفته با شک و پرسش و نسبیت زندگی کند، باید با یقین زندگی کند. معلمی می گفت هر کس نداند صفرش می دهم، حتی اگر سقراط باشد. شاگردی گفت آقا ما فقط یک چیز می دانیم و آن این که هیچ چیز نمی دانیم. فیلسوف انگلیسی گفت گرفتاری دنیا این است که نادان به کار خود مطمئن است و دانا اسمینان ندارد. یکی دیگر گفت ممکن است کسی بداند که نمی داند مثل سقراط، اما امکان ندارد بداند که چقدر نمی داند حتی سقراط. این هم مسئله معروفی است، همه چیز را همگان می دانند. یک نفر که این مسئله را شنید گفت همه چیز را همگان هم نمی دانند. پراگماتیستی می گفت بترسید از اینکه بگویید همگان به اندازه یک نفر نمی دانند، چون حتما یک نفر پیدا می شود که ادعا کند به اندازه همگان بداند. ظریفی گفت این یک نفر باید خیلی بداند که خیلی می داند. یکی هم گفت سقراط از آن حرف ها و از این حرف ها زد که به جای پپسی یا کوکاکولا جام شکران به دستش دادن تا بخورد و بمیرد. خدا بیامرز پیش از مرگ، پس از اینکه جام شکران را سر کشید، حرف آخرش این بود: چه تلخه.